سلام، وقتتون بخیر، امیدوارم که حالتون خوب باشه. یه نکته ای رو من بگم، توی بذارین نمونه موردیش رو ببینیم. توی آمریکا و کشورهای توسعه یافته رو وقتی بررسی میکنیم که مدیریت ساخت رو دارن، و خب این موضوع در داخل کشور ما خیلی جدید هستش، چون مدیریت ساخت تو ایران حدودای سال 1384-85 بود که مطرح شد، بعد یه خورده توسعه پیدا کرد، اونم خیلی به صورت کلی بودش، به خاطر اینکه اساتیدی که این رشته رو درس میدادن توی دانشگاه اون اوایل اساتیدی بودن که سازه‌ای بودن، بچه‌های مثلا محیط زیست بودن و خیلی از بچه‌های اینچنینی بودن که مدیریت ساخت رو درس میدن و کورساشون بیشتر به همون بحث مهندس عمران بیشتر می‌خوردش تو اون فیلد تا برنامه‌ریزی پروژه و مدیریت پروژه. ولی اتفاقی که افتاد در طی این سال خب رشد زیادی رو کردش. موضوعی که وجود داره این که اصلا باید به فلسفه وجودی اون نگاه بکنیم دیگه. فلسفه وجودی مدیریت ساخت چیه که در دنیا اتفاق افتاده و سال 1960 مطرح شده؟ فلسفه وجودیش این بودش که ما بیایم این مهندسان رو مدیر پروژهشون کنیم، یعنی یه لول بیاریمشون بالاتر. پس یه مدیر پروژه خوب در صنعت کانستراکشن مدیر پروژه‌ای که قبلش مهندس خوب باشه، یعنی مهندسی کردن و بحث فنی رو خوب بتونه بدونه. مثال بزنیم، در پروژه شما داری آنالیز تأخیرات رو انجام میدی، یه کلیم رو داری انجام میدی، یه میخوای برنامه‌ریزی پروژه رو انجام میدی، چطوری زمان فعالیت رو میخوای تخمین بزنی وقتی ندونی عملیات بتون‌ریزی چطوریه، چقدر زمان میبره، چه کارهایی باید صورت بگیره؟ یا مثلا وقتی داری برنامه‌ریزی پروژه رو انجام میدی، ارتباط بین فعالیت‌ها رو از کجا میخوای متوجه بشی که تقدم و تأخرشون به چه شکلی باید باشه؟ پس اینو دانش فنی نیاز داره پشتش دیگه. خیلی وقتا این ایده هم مطرح میشه که میگن خب حالا کسی که برنامه‌ریزی پروژه یاد میگیره، کنترل پروژه یاد میگیره، نیازی نداره دانش فنی داشته باشه. نمیگیم ضرورت داره، چون تیم فنی هم به هر حال کنارشه، اما یه امتیاز محسوب میشه وقتی کسی که توی این فیلد کار میکنه این مبانی فنی رو میدونه. برای همین اساساً اصلا رشته کانستراکشن منیجمنت، کانستراکشن انجینیر منیجمنت تعریف شد. برای همین اصلا زیر مجموعه مثلا معماری این اتفاق افتاد. حالا توی وبینار من کلا صحبت کردم در مورد این موضوع که وقتی که شما داری کاتگوری های صنعت ساخت رو تعریف میکنی، این دستبندی ها و ایجاد رشته های زیر مجموعه اون هدفی پشتش بود و اصلا دلیلی وجود داشت که اینا اتفاق افتاد. حالا ما در کشورمون اونا رو الگو برداری کردیم، آوردیم، وارد کردیم، شاید ندونیم دقیقا چرا این اتفاق افتاد. پس یه جمع‌بندی تا حالا بکنم. اتفاقی که میفته، مدیریت ساخت در مقابل چیزی قرار نمیگیره، یه لول توسعه یافته است اتفاقا، یعنی کانستراکشن منیجمنت یه لول توسعه یافته بچهای مهندسی. برای همین هم هستش که انجمنها و تشکلها و مؤسسات صنعت ساخت تأسیس شدن، این افراد رو دارن آموزش میدن. شما مثلا وقتی سرتیفاید کانستراکشن منیجر رو میبینید، کسایی که میتونن صلاحیت داشته باشن برای این مدرک، بچهای مهندسی هن. خب یعنی بچه‌ای که برق خوندن، مکانیک خوندن، عمران خوندن، صنایع خوندن، شما اگر من مدرک انجینیرینگ داشته باشید میتونید براش اپلای کنید. پس این جدا نیست، شما یه آدم متخصصی از تو زمینه فنیت و این دانش هم کسب کردی و پیش اومدی باهاش. اینو به صورت کلی میگم چون نمونه موردی داره. حالا یه دوره‌ای در مؤسسه برگزار می‌کنیم، دوره آی کیو، ای کیو، ای کیو، تو بخش وی کیو زمینه شغلیه. من نمونه های مختلفی رو در به خصوص کشور آمریکا از افراد اینتری لول، کسی که دانشجو بودن وارد بازار کار شدن و موفق شدن تو اون لولی که ورود پیدا کردن، افراد مید لول و سطح مچور، سطح پروفشنال حرفه‌ای، یعنی سه تا کاتگوری رو میارم کامل بررسی میکنم، یعنی تمام بخش هاشون تو آی کیو، ای کیو، ای کیو که اتفاق افتاده چی باعث شده اینا موفق بشن و عملا به یه کانستراکشن منیجر خوب تبدیل بشن. یعنی هم آدمی که تجربه نداشته، هم آدمی که تجربه متوسط داشته، هم آدمی که پروفشنال دیگه بالا 20 سال تجربه داره. و نمونه های موردی اینها را ارزیابی خواهم کرد و فکر کنم یکی از پیچیده ترین بخشایی که تو اون دوره خواهیم داشت این خواهد بود که حالا نوع مکانیزم آموزشش خیلی باید مکانیزم خاصی باشه، ان شاء الله اون دوره این کار را انجام خواهیم داد. ولی موضوعی که وجود داره این کاملا یه امر طبیعی و اتفاقا استاندارد. ببینید این که میگن تو زمینه‌های مختلف وارد نشو، شما کارتون رو از یک زمینه تخصصی باید شروع کنید و ولی آروم آروم اونو باید توسعه بدید. خیلی از کسب و کارها همینجوری رشد کردن. این نیستش که همیشه تو نیش مارکت بمونید. با نیش مارکت خوب شروع کنید برای اینکه تخصص خودتون رو نشون بدید. اما اگر توانمندی برای ورود به عرصه‌های بیشتر رو دارید و دانشش اقتضا میکنه براتون و توانمندیش وجود داره، حتما این کار توصیه میشه که این اتفاق بیفته. برای شروع حرف رو قبول میتونم بپذیرم، اما برای ادامه کار لزومی نداره این اتفاق بیفته. نمونه موردش اساتید خود من بودن که در آمریکا فعالیت میکردم. خیلی از این عزیزان هستن که مثلا وقتی توی یه حوزه ورود پیدا میکنن متخصص میشن، بعد آروم آروم نیچ مارکت رو افزایش میدن تو فضای رقابتی خودشون که بتونن فضای رقابتی مزیت رقابتی بیشتری برای خودشون ایجاد بکنن. به هر حال چیزی که ما داریم براش تلاش میکنیم و خیلی مقفول مونده، اون حوزه فنی مهندسی و مهندسانی هستن که تو اون کاتگوری موندن. هرچی این دیدگاه مدیریتیشون بتونه توسعه پیدا بکنه، هم نفعش به صنعت میرسه هم نفعش به خودشون میرسه، برای اینکه به یه پروفشن یه حرفه‌ای داره ایجاد میشه و وقتی اون حرفه داره ایجاد میشه آروم آروم کمک میکنه اینکه شما رشد حرفه‌ای و شخصی و قالب کسب و کاری خودتون رو پیدا بکنید تو اون زمینه. به خاطر همین چیزی که میتونم بهتون توصیه بکنم این هستش. حالا برای بحث دوره‌هایی که وجود داره، نقشه راه رو حتما مطالعه بفرمایید و اگر سوالی داشتید میتونید از من بپرسید. منتها یه موضوع رو توجه بکنید که این خیلی وابسته به اون ویژگی‌هایی هستش که شما نسبت به بحث برنامه‌ریزی پروژه کنترل پروژه دارید، چون اساس کارمون با اون شروع میشه و اون الزامات اولیشون دوره های خود سطح ادوانس تری دارن و حرفه‌ای تر هستن و وابسته خودتون. ما بچه‌ای داشتیم که شاید مثلا دانشجو ترم 6 بودن با من جلو اومدن، ولی افرادی داشتیم با 10 سال تجربه نتونستن و براشون سنگین بوده مباحث. این خیلی وابسته به افراد هستش، پشت کارشون هست. خیلی موضوعات رو شما شاید از یه سری از افراد عقب‌تر باشید اینکه خودتون رو بتونید برسونید. همش وابسته به خودتونه. تضمینی اونجا جز خودتون وجود نداره. ما تمام انرژیمونو میذاریم برای انتقال محتوا، برای انتقال دانش، برای جامعیت مبانی که منتقل میشه، ولی از یه جایی به بعد دیگه به خودتون وابسته هستش که چطوری این موضوعات رو یاد بگیرید.